دارم توی یه کسب و کاری رو انداختم، دارم متناظر اون کسب و کارم مالیات میدم. من یه کارخونه رو انداختم، زمینم مال دولته، رفتم عدوانا مثلا فرض کنید تصرف کردم، حالا میخواد قانونگذار منو تعیین تکلیف کنه. یا یا اجازه شما تا وقتی که مالیات میدی، تا وقتی که حق بیمه داری رد میکنی برای این تعداد کارگر، از نظر من تو داری استفاده بهینه از زمین میکنی. من چرا تو رو محروم کنم؟
درست.
اصلا به تو میام سند حق بهره بر زمین، نه سند مالکیت ارث، سند اولویت بهره برداری میدم، تو ادامه بده به فعالیتت.
بله.
اما اگه تو به اسمن اومدی زمین رو گرفتی، چیزی که الان اتفاق میفته متاسفانه در کشور ما، اسمن میان زمین رو میگیرم به اسم کشاورزی و صنعت، میرم با یه سند دادی میفروشم به بقیه.
درست.
اگه این شد، به نظر من تنها راهش اینه که سند دادی رو توی موارد بی اعتبار کنیم و بگیم ما هر کسی اومد مالیات داد بیمه داد، یعنی داره کار میکنه.
درسته.
اگه مالیات نداد بیمه نداد، یعنی داره سوء استفاده میکنه. به این هیچ حقی ندیم
در شرایط فعلی که قانون تغییر نکرده.
بله، در همین شرایط میگم آقا شما تصرف کردی، ادعا داری کشاورزی میکنی، خب
بله.
پس مالیاتت کو بیمه کو.
آقا کشاورزی که از مالیات معافه آقای حاجی زاده.
باشه، بیاد مالیات بده، از ما سوبسید بگیره، چه ایرادی داره؟
نه آقا کشاورزی از مالیات معافه اصلا.
نه خب میدونم این خوب اصلاحان برای همین عرض میکنم خدمتون دیگه، چون مالیات گرفتن یا همین مالیات های شفاف داده، نه مالیات های برای درام جمع.
نه خب مالیات توزیع کشاورزی تو خیلی از کشورهای دنیا معافیت داره، یعنی حمایت هایی که از کشاورز میکنن همینه.
پس که من به شما یارانه 100 هزار تومانی اول سال میدم، آخر سال 100 هزار تومان از شما مالیات میگیرم.
درسته.
حالا من سرجم از شما مالیات گرفتم.
قاعدتا نه، اما همینی هم که شما میفهمید الان تو قانون ما نیست.
خب همین بخاطر عرض میکنم نیاز به اصلاح قانون
داره. یعنی معتقدید که حوزه کشاورزی که مثلا الان معاف از مالیات هست، بایستی معافیتش برداشته بشه؟
معافیت برداشته بشه، اما یارانه داده بشه.
بشه.
بخونید مالیات یه جنبه درآمدی داره، شفاف سازی داره.
درست. خیلی متشکرم آقای حاجی زاده خانم. بخصوص این نکته هست که در خصوص صحبت آقای حاجی زاده بفرمایید،
در خصوص جناب آقای راسخ، در خصوص سوالی که الان شما مطرح کردید، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. این که یه سری اسناد هستن، یه سری اراضی هستن که اسناد اونها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی اومد یا مصادره شد یا اسناد ابطال شد و به منابع طبیعی واگذار شد. حالا این اراضی چون وسعت بیشتری داشتن، حتی چندین صدها هکتار هم به جاهایی حتی اطراف تهران، شهرهای شمالی، لرستان اینه که خب جای مستعد کشاورزی و به اصطلاح توریستی هم بودن، اداره منابع طبیعی طبق قانون اومد یه سری مستثنیات در نظر گرفت. یعنی فرض فرمایید از هر 1000 متر مثلا 1000 نطبه وسعتهای بیشتر متراژهای بیشتر، مثلا از هر 500 هزار متر اومدن گفتن مثلا 1000 متر مال کشاورز صاحب ملک.
درسته.
در مقطعی خود مالکین این اسناد و اراضی اومدن اینو بهره‌وری کردن توی این مقطع و خب اون مستثنیات به نام شخص البته میشد، یعنی اینو نگرم متعلق به خود شخص بود، اومدن کشاورزی کردن، بهره‌برداری کردن و به نام خودشون خب طبیعتاً بود و تمام. و البته این اسناد عبارت زراعی یا وجود قنات و اینا هم توش بود که نشون میداد اینا سابقه کشت و زر و اینا هم دارن، ولی به هر حال بقیه منابع ملی اعلام شد. حالا یه افرادی بودن اومدن اینجایی که خب زمین مثلا 2000 متر 3000 مستثنیات بود، اومدن کم کم سالی مثلا 5000 متر از منابع ملی اضافه میکردن به زمین خودشون. حالا این وسط، حالا که یه نقطه‌ای که مونده بود این شد با کاربری کشاورزی، جاهایی که تصرف کرده بودن حالا اومدن از شورای روستایی و هر شکلی اسنادی رو هم اینا گرفتن و شروع به ساخت و ساز کردن. و نکته خیلی، حالا نمیخوام از بحث دور شم، ولی خب این نکته خیلی مهمی من رو فراموش کردم خدمتتونم اعلام کنم، مردم هم بدونن، مراجعی که الان سند صادر میکنن تقریبا متعدده. سازمان ملی مسکن یه مدل اسناد صادر میکنه،
دوست.
اداره ثبت اسناد، یعنی بخواد بحث ساماندهی و فرمایش مهمان برنامه‌تون دوست عزیزمون باشه، خب ایشون درست میفرمایین، هر کسی تو حوزه نظارتی و وظیفه خودش باید بیاد اون تمهیداتی بیندیشه که حالا از طریق اخذ مالیات باشه یا با هر شیوهی که بالاخره مواردی که الان مسائل روز ایجاب میکنه نظارت داشته باشن تا افراد بالاخره به هر شکلی جلوی سوء استفاده و اینا گرفته بشه.
خیلی متشکرم آقای حاجی زاده. چشم انداز این قانون رو، اینکه ما به سمت اصلاح بریم یا نریم رو چگونه می‌بینید؟ اگه ممکنه خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
من یه 3 ثانیه عرض کنم، من یه مدت دنبال می‌کردم اخبار رو، شاید تو همین یک سال اخیر که اطلاع رئیسی مسئولیت قوه قضاییه گرفتن،
بله.
7 یا 8 هزار نظر خود ایشون داشتن در این قضیه. آقای خدایان رئیس سازمان ثبت هم در همین حدود.
درست.
به نظر میرسه یک اراده از سمت قوه قضاییه هست. منتهی شما مجلس ما داره عرض میشه و احتمالاً تا تابستون سال بعد اتفاق خاصی تو مجلس نمیفته. سعید میدونم تا تابستون سال بعد اتفاق بیفته، ولی این فرصت خوبی برای قوه قضاییه است که بتونه یک لایحه قضاییه کارآمد، همونجوری که خانم فرمودن بی ایراد که بعدا نخواهیم تو برنامه رادیو در موردش صحبت کنیم، تدوین کنه و در مجلس بعدی تقدیم مجلس بکنه که انشالله در اسرع وقتی مسئله تو کشور حل بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای امیرحسین حاجی‌زاده، پژوهشگر محترم حوزه حقوق، براتون از این موفقیت بکنم.
سلامت.
خدا نگهدار. سرکار خانم زیبا وفاجو، وکیل محترم دادگستری، از شما هم بی‌نهایت متشکرم که مهمان برنامه ما بودید.
متشکرم از لطفتون و تشکر از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم. شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. برنامه امروز رو پی خواهیم گرفت با مهمانان محترم دیگری که به ما خواهند پیوست. در ادامه با ما همراه باشید. 2786-20-98 و 3036-37 دو پل ارتباطی ما با شماست.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش. هر روز ساعت 15 از رادیو اقتصاد.
دو مهمان گرامی در استودیو حضور دارن، آقای مهندس سجاد طاهری پژوهشگر محترم حوزه ثبت و املاک و جناب آقای مناصر دالوندی مدیر کل محترم حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد. آقای مهندس طاهری خواهم میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین شنوندگان محترم برنامه. ممنون از این که این مسئله مهم رو دارید بهش بررسی میکنید و انشالله این آسیب شناسی ها به حل این مسئله منجر بشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دالوندی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم هستم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از لطفتون و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی ممنونم. خب آقای طاهری، از جناب عالی آغاز بکنیم که طرح بحث بکنیم موضوع.
بفهمید.
اسناد عادی و اسناد رسمی شاید خیلی از طرف مردم وقتی میشنون تفاوتاش براشون روشن نباشه. به زبان ساده بگیم دو نفر با هم یه معامله میکنن، یه قولنامه مینویسن، دو سه نفر هم زیرش رو امضا میکنن به عنوان شاهد که ما شهادت میدیم که همچین معامله صورت گرفته. قاعدتا تو معاملاتی که مثلا به ملک و زمین برمیگرده، برای هر شهروندی مهم اینه که این معامله یک دفتر رسمی ثبت بشه و یک سند رسمی هم پشت اون قضیه باشه. اما خیلی از مردم شاید اینو ندونن که اگر علی‌رغم این معامله‌ای که دارن صورت میدن اتفاق بیفته، اعتراضی به ملکی که اینها معامله کردن صورت بگیره، یا بگیم مثلا معارضی صورت بگیره، یا این نفر بیاد یه ادعایی بکنه که آقا این ملکی که شما معامله کردید مثلا 5 نسل پیش 10 نسل پیش مال پدر بزرگ من بوده و نسل به نسل دست به دست چرخیده تا به من رسیده و اینها هم شاهدان هستن، با همین طرح شکایت میتونه در یک دستگاه قضایی مراجعه بکنه به یک دستگاه قضایی و با یک سند عادی سند رسمی من رو باطل بکنه و عملا ملکی رو که من خیلی محکم معتقد بودم به دلایل رسمی با سند رسمی معتقد بودم متعلق به من هست رو بتونه از من بگیره. شاید مردم باور نکنن که تو محاکم قضایی اتفاق بیفته. میخوام ببینیم چرا باید همچین اتفاقی بیفته اگر واقعا چون این چیزی هست، مردم یعنی حتی نمیتونن برن یک سند رسمی امضا بکنن با اینان. خب این حوزه هم برمیگرده به امنیت سرمایه گذاری، هم که امنیت سرمایه گذاری رو با خطر مواجه میکنه، هم برمیگرده به زمین خاری، هم ما قانون کاداستر رو نمیتونیم اجرا بکنیم، هم الان اگر فریاد میزنیم که فلان شهر شهر گردشگری است، نبایستی مثلا صنعت خودرو درش ورود کنه، نبایستی فلان صنعت درش ورود بکنه، به این دلیل که ما نمیتونیم طرح آمایش سرزمین رو درست پیاده کنیم، شاید دلیل این 5 موضوعی که من اشاره کردم و موضوعی که در محاکم اتفاق میفته وجود همین اسناد عادی است. چرا این گونه است آقای مهندس طاهری؟
خدمتتون هستی. من بذارید با یک ذکر یک مثال مسئله رو شروع کنم که به صورت واقعی واسه مردم ملموس باشه که همچین اتفاقی واقعا داره تو کشور میفته. برای مثال من مسئله زمینخواری که شما گفتید و یک مقدار باز کنم گسترش بدم که چرا ما میگیم مسئله زمینخواری علت اصلیش اعتبار قلامه هاست. شما فرض کنید یک زمین کشاورزی رو یک فردی میره با قیمت 50,000 تومان میخره هر متری. خب این متری 50,000 تومان رو که خرید، پس از این که تفکیکش کرد و زمین کشاورزی رو خرد کرد و دور و برش دیوار کشید، زمین کشاورزی قیمتش از 50,000 تومان به 500,000 تومان افزایش پیدا میکنه. زمانی که زمین تفکیک شد و ویلاسازی توش انجام گرفت، قیمت زمین از 50,000 تومان به 1,000,000 تا 2,000,000 تومان میرسه. یعنی یک ارزش ماورایی. بله. خب ما به قسمت جذاب ماجرا یعنی سوددهی میرسیم. چه زمان میشه اون زمین خار سودشو ببره؟ زمانی که بتونه ملکشو به بقیه بفروشه. چطوری میتونه بفروشه؟ ما تو کشور دو تا حالت داریم واسه انتقال مالکیت، یکی اسناد رسمی، یکی اسناد قولنامه یا عادی یا غیر رسمی. خب اسناد رسمی زمانی که شما میرید دفتر رسمی میگه آقا من زمین کشاورزی رو تفکیک کردم، خوش کردم، توش ویلا ساختم، من میخوام واسه این سند بگیرم. اونجا شما مجرم شناخته میشی، دستگاه میرن تخریب میکنن، اجازه سنددهی بهت نمیدن و اجازه سوددهی به شما رو نمیرسونن. اما مسئله اصلی اینه که ما تو کشورمون اسناد عادی اعتبار داره. یعنی چی اعتبار داره؟ یعنی اگر من و شما در یک پستویی پشت تکه کاغذ پاره‌ای بنویسم که این تکه زمین از من مالک منتقل شد شما خریدار و دو تا امضا پاش بخوره، انتقال مالکیت صورت گرفته. و این انتقال مالکیت چون در دستگاه قضایی داره اعتبار و رویه های قضایی مبنی بر اینه که اسناد عادی با تاریخ مقدم میتونه اسناد رسمی رو باطل کنن، به راحتی در جامعه شاهد رواج اسناد عادی هست.
این کدام ماده قانونی است؟
به صراحت ماده 62 اجرا احکام دائمی توسعه همچین حرفی رو میزنه.
بله، ملاک صاحب یک ملک بودن توسط یک فرد داشتن سند رسمی است مگر اینکه یک سند عادی با تاریخ مقدم این ادعا رو با شهادت این ادعا رو بیاد رد بکنه،
مگر اینکه اعتبارش در دادگاه ها
بله
به تایید قاضی برسه.
و به راحتی این اعتبار به تایید میرسه؟ آیه
با داشتن دو تا قاضی در دادگاه قضایی هم چه اتفاقی میفته؟
داشتن شاهد،
دو تا شاهد.
درست.
بله. خب بله. تا زمانی که این اعتبار داشته باشه، زمینخواری گسترش پیدا میکنه، معاملات ملکی شفاف نمیشه. یعنی من مالکم، وقتی من مالکم سندم قولنامه‌ایه، حاکمیت چطوری میخواد منو تشخیص بده من مالکم؟ خب نمیتونه ملک منو شناسایی کنه. در نتیجه بسیاری از قوانین کشور بر من اجرا نمیشه، مثل گرفتن مالیات، یک دیگه از عوارضشه.
بله،
که حالا فرصت نیست صحبت کنیم.
یعنی حاکمیت اطلاعاتی درباره یک زمین که یا ملکی که سند عادی داره نداره.
نداره.
بنابراین این نمیتونه مالیاتی هم بگیره. یعنی بله. حقوق حاکمیت رو هم نمیشه.
بله.
استیفا کردن.
حقوق حاکمیت رو نمیشه استیفا کرد واقعا تو این زمینه. بله. و خیلی جالبه، من به این نکته هم اشاره کنم که خودتون هم فرمودید، وخامت این اوضاع به قدری شدیده که آقای رئیسی یکی در میون تو مصاحبه‌اش داره اعلام میکنه که اسناد عادی باعث مشکلات عظیم تو دستگاه قضایی شده و از طرفی مصاحبه‌ای که خود مسئولین سبت و مسئولین قضایی کردن این مورد رو اشاره داره که 50% پرونده‌های قوه قضاییه به صورت مستقیم.
بله.
یعنی درگیری مردم، اگه ما 16 میلیون پرونده قوه قضاییه در نظر بگیریم، 8 میلیونش به صورت مستقیم ریشه در اسناد عادی
ملکیست.
بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای بنستاهری. در ادامه برنامه یه چالش در خدمت جناب آقای مصطفی آقابیگی خسروی، رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک استان تهران به ما پیوستند. آقای خسروی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم همچنین خدمت شما جناب آقای دالوندی، جناب آقای طاهری و همچنین شنونده های خوب. سپاسگزارم،
محبت دارید، خیلی متشکرم. آقای دالوندی، توضیحات آقای طاهری رو شنیدید. به نظر واقعی نمیرسه این اتفاق، اما وقتی میبینیم تعداد قابل توجهی از پرونده های محاکم قضایی ما ملکیست و دعاوی این چنینی البته جزو شکایات هست، این طرح پرسش جدی مطرح میشه که چرا این ماده 62 تا حالا اصلاح نشده که میگه صاحب یک ملک کسیست که سند رسمی داره، مگر اینکه این مگر اینکه گرچه تبصره نیست، اما در دل اون ماده قانون گویی تبصره گنجونده شده که بشه اون سند رسمی رو باطل کرد. توی همچین شرایطی اگر سرمایه گذاری بخواد سرمایه گذاری کنه و بدونه که همچین ماده قانونی وجود داره، قاعدتاً پاپیش نخواهد گذاشت. یا اگر کسی بخواد کلاهبرداری کنه، با این روش خیلی راحت میتونه کلاهبرداری انجام بده. اصلا شما قبول دارید که همچین اتفاقی داره میفته آقای دالوندی؟ بله، این آیا وهن سازمان ثبت اسنادی است که همچین اتفاقی تو کشور داره میفته؟
الان عرض میکنم به حضور شما شود. این ماده قانونی البته اخیراً تصویب شده، قانون برنامه‌ریزی توسعه هست.
بله.
به این نحو هم نیست که در واقع تجویز کنه ابطال اسناد رسمی رو یا مثلا حتی توصیه کنه.
بله.
مطلب از این قراره که یک بحث دامنه‌داری است در ثبت املاک که اگر به هر دلیلی ملکی ثبت شد، آیا میتوان اونو به اصطلاح به محپیش قاضی برد و تقاضای ابطالشو کرد؟ یه بحث بیشتر فنی است. از اینجا هم نشأت شده که سند هم یکی از ادله اثبات دعواست، مثل شهادت. خب اینا بعضن باید قاضی بررسی کنه که اینجا سند اعتبار داره یا شهادت. یه نکته بود و املاک و اسناد عادی رو و به اصطلاح اسناد رسمی هم حتی باید یه دقتی روش کرد. املاک در سازمان ثبت ثبت میشن و با یه پروسه نسبتاً پیچیده‌ای تفاوت میکنه با اسناد دیگه. طبیعتاً وقتی میخوان این اسناد رو انتقال بدن و یا احیاناً تفکیکی یا افرازی، یک شاخصهای فنی مهندسی انجام میشه. یعنی یک سند حقوقی فقط نیست، یک سند فنی مهندسی است که الان حتما شنیدید با این مقررات حدنگار حال بر اون هست. و مشکلی که پیش آمده، خب با معامله به معنی عام مقایسه میشه، میگن خب اگر بشه معامله کرد پس میشه که در مورد املاک همین معامله رو انجام داد، و اگر این معامله انجام شده به هر دلیل میتوان اونو نزد قاضی برد و تقاضای ابطالش رو در ولو که سند رسمی تنظیم شده باشه.
خیلی پیچیده و فنی توضیح دادید.
حالا عرض میکنم خدمت شما
جالبندی.
الان من یه آماری بدم خدمت شما. بله، فراوانی دعاوی نسبت به املاک فراوان و خیلی زیاده.
خب
دقت بفرمایید، فراوانی دعاوی موضوع املاک.
خب
اما ابطال اسناد املاک من بعید میدونم در محاکم اگر اینا رو بررسی تعداد زیاد باشه.
آقای دالوندی سوال، من یک سندی رو به شما میفروشم، هیچ سندی هم به شما، من همینجوری میفروشم یا مال شما، شما میرید اقدام میکنید برای سند رسمی میگیرید، بعد من ادعا میکنم که آقا من این ملک رو به شما نفروختم و اسناد عادی قولنامه ای میارم که این ملک متعلق به بنده است، شاهدم برای قضیه میارم، آیا قاضی میتونه سند رسمی کسی که ادعا میکنه از من خریده اما من این ادعا رو رد میکنم باطل کنه؟
اصلا قاضی دادگستری وارد رسیدگی وقتی سند رسمی به این شکل باشه نخواهد شد.
اگه من سند عادی بیارم که اثبات کنم
سند عادی منه؟ بیارید نخواهد شد. اگر سوال کنید پس بعضن شنیدیم که سند عادی آوردن و سند رسمی ابطال شده یا نظایر اینها، سند مالکیت،
بله،
اونا پرونده هایی که در اجرای قوانین حمایتی نظیر قانون اصلاح ماده 147 ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، قانون تصویب شده به هیئتی اجازه دادن،
بله،
که اون هیئت بیاد سند رسمی رأی بده به اسناد عادی، به اوراق عادی که نزد مردم هست سند رسمی بدن.
خوب.
اون اسناد رسمی قابل اعتراض به موجب حکم خود قانون و میشه به اعتراض کرد و اون اسناد رو ابطال کرد. این تفاوت داره با عموم اسنادی که به موجب مقررات ثبت سندشون صادر میشه.
خب
من توقع دارم یه دقتی بشه.
بله، اشکال نداره.
روی ثبت املاک،
بله،
و ثبت اسناد مربوط به املاک. ثبت املاک در ادارات ثبت انجام میشه و ثبت در واقع نقل و انتقالشون در دفاتر اسناد رسمی و خلاصه معامله شو میفرستن برای ما.
بله. حالا نکته اینجاست آقای دالوندی که ما چرا طرح کاداستر رو نمیتونیم کامل اجرا کنیم؟ یک، چرا نمیتونیم به درستی طرح آمایش بنویسیم؟ دو، چرا تو حوزه سرمایه گذاری به واسطه این قانون سرمایه گذار به این عرصه ورود نمیکنه چون اطمینان نداره که آیا مالکیت به طور 100% به اون منتقل خواهد شد یا نه؟ این یکی از چالش های سرمایه گذاری ماست. یعنی اگر واقعا اینها نبود این سوال هم مطرح نبود. بله، شاید دعاوی مطرح شده در محاکم ما درباره ابطال یک سند رسمی به واسطه سند عادی تعدادش اونقدری نباشه که آقای طاهری بهش اشاره کردن، اما این نیست که نباشه، هست نه فقط اونهایی که شما گفتید به موجب قانون میتونن ابطال کنن، که حتی سندهای عادی اشخاص حقیقی که شکایت کردند هم وجود داره. اما آیا نبایستی این منفذ رو مثلا برای زمین خارج روش رو بگیریم؟ نباید این منفذ رو ببندیم به ادعای خود رئیس قوه قضاییه که اسناد عادی برای ما داره چالش ایجاد میکنه که در این حوزه هم بتونیم طرح کاداستر رو که سالهاست قانونش تصویب شده به اجرا برسونیم، هم بتونیم نگاه آمایشی داشته باشیم و هم شاهد زمین خاری نباشیم؟
من عرض میکنم این قسمت آخر فرمایش رو در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه طرحی به مجلس داده شده و ریاست سازمانم پیگیر هستن و با دستور خودشون با جلسات کارشناسی خودشون مبنی بر این که سازمان سب بتواند به نحوی اسناد عادی که در دست مردم هست، یعنی از امروز و در آتیه نوشته میشه، اینا رو در یک سامانه‌ای که سازمان سب تدبیر میکنه و تهیه میبینند هدایت کنه به طرف دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی ملک. این طرحو دارن به هر حال کارهای مقدماتیش انجام میشه و خب اگر نهایتا هم انجام بشه و در تصویب نمایندگان محترم مجلس برسه موجب میشه که ما اسناد عادی به این شکلی که الان هست در دست مردم نخواهیم.
میدونید که املاک اسناد عادی ما درصدش به نسبت اسناد رسمی چقدره؟
حضور شما شود نمیشه گفت، ولی علت این که مردم سند رسمی مطالبه نمی کنند نه اینکه دوست ندارند یا سند رسمی مطلوبیتش رو دست داده، اصلا اینطور نیست. تمام کسایی که میرن برای معامله علاقه دارن که در نهایت سند رسمی تنظیم کنن، با موانعی مواجه میشن. این موانع دیده شده و بهشون فکر شده که در این حالی که ثبت رسمی لطمه بهش وارد نشه، این موانع رو ما بتونیم برداریم. یکی از موانع نداشتن نقشه های کامل و جامع، یکی از موانع عدم اجرای قانون منابع طبیعی و قوانین مربوط به اینها تکمیل نشدن. خب این مقررات اگر اجرا بشه در حوزه های اراضی و املاک ما مشکلاتمون برای تنظیم سند به حد اقل میرسه. در داخل شهرها بعضا با مشکلاتی مواجهن مردم، حالا اما از این که میخوان تمکین نکنن به مقررات فرض بفرما شهرداری خصوص مسائل مربوط به شهرسازی یا نظیر این، باعث میشه که به طرف سند رسمی نرن. راجع به کاداسترم که فرمودید که حد نگاره و باعث میشه هم اصل ملک هم حد ملک تعیین بشه که تنظیم سند رسمی در موردشون به سهولت انجام بگیره، خب بودجه‌ای قانون حدنگار مصوب مجلس شورای اسلامی 1393 براش در نظر گرفته شد تو همین قانون که متاسفانه با مشکلاتی مواجه شد و به طور کامل این بودجه رو پرداخت نکردن که دنبال میکنیم، امیدواریم این بودجه،
یعنی طرح کاداست به خاطر نبود بودجه
با مشکلات جدی مواجه شد ولی اجرا داره میشه.
خیلی متشکرم آقای خسروی، نظر شما هم درباره اسناد عادی و رسمی بشنویم. آقای منستاری معتقدن که اسناد عادی چالشی است برای سرمایه گذاری، برای امنیت سرمایه، برای اجرای طرح ملی کاداست، برای طرح آمایش و زمینه زمینخواری رو فراهم میکنه. قاعدتا مشاورین املاک با اسناد عادی مواجه نیستند، یا به تعبیری بگیم اسناد رسمی مبنای کارشون هست. اما آیا شما هم با این حوزه مواجه هستید در مشاورین املاک و معاملاتی که صورت میدید؟ یکی از مشکلاتی که شما داشتید فکر میکنم بحث قانون پیشفروش بود که تکلیفش روشن نشد. آیا بین این دوتا رابطه ای وجود داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین، بازم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما و شنوندگان. اولا که ما از ثبت گله‌مندیم، الان کلی از همین تهران خاک سفید هنو بدون سنده، من میخوام جواز بدم مشکل دارم، درست شد؟ شمال سر تا سرش بدون مثلا سنده، هنوز همه مردم با سندهای عادی دارن کار میکنن. پس ثبت کار خودشو به اون صورتی که باید انجام بده نداده. یک طرح کاداستری که فرمودین کد رهگیری 10 سال پیش درست شد و یکی از گوشه‌های طرح کاداکس بود، آیون ثبت. من حرفم زورم به این سبتی ها نمیرسه. چرا؟ برای این که اونها رئیسشون معاون قوه قضاییه است، من رئیسم وزیر محترم سمت، هیچ اصلا نمیتونیم ما با هم دیگه چیز باشیم. با اینکه آیه رئیسی رو ارادت خاص دارن و به من هم اشرافیت دارن، به کارهای طرح کد درگیری هم اشرافیت دارن، من یه چیزی رو براتون بگم. اینا سند ما 137,000 مشاور املاک در کشور داریم، 21,000 در بیمزرمون، 27,000 در توی تهران، استان تهران داریم و حدود 12,500 تا در شهر تهران داریم. درست شد؟
بله.
خب شورای نگهبان حضرت آقا ازش استفسار میشه، میفرمان که این سندهای عادی مؤمنین متدینین بازار میرن خدمت آقا، میپرسن که آقا ما سندهای عادی داریم اینجا بر اساس فلانی حرفا. این در 4/8/95 توجه کنین، نوشته عنوان نظر نظارت شرعی در خصوص مواد 22 46 47 و 48 قانون ثبت اسناد در سال 1392 که اعضای شورا خدمت مقام معظم رهبری مدت ذی‌العالی مشرف شدن، معظم الله تاکید بر تلاش نمودن فقها یه شهر نسبت به قوانین بهشون مراجعه کردیم به شورای نگهبان. شورای نگهبان چی گفته؟ با توجه به تاکید رهبر انقلاب در جلسه‌ای که با اعضای شورای نگهبان داشتن در خصوص ابطال مواد قانون خلاف شرع باقی مانده از دوران قبل، یعنی دوران طاغوت از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان در جلسه این موضوع را به مجمع مشورتی فقهی واگذار نمود که این مجمع نیز به درخواست برخی کسبه و بازاریان متدین در مورد تعارض مواد ثبتی قانون مدنی، که قانون ده مدنی میگه هر قراردادی رو که شما نوشتید لازم الاجراست. ما یه مرتبه نمیتونیم مثلا بگیم که سند عادی اصلا ارزشی نداره. ما باید اگر میخوایم جایگزین بکنیم بیایم قانون ده مدنی رو تصحیح بکنیم. در خصوص اعتبار اسناد عادی نظر خواستن که محتوا و نتیجه نظریه صادره بدین شرع است. حکم مواد 46 47 قانون ثبت مبنی بر اختیاری بودن ثبت برخی از اسناد و یا الزامی داشتن ثبت برخی دیگر از اسناد عادی دلالتی بر بی‌اعتباری اسناد عادی تنظیمی بطلان قراردادهای عادی را ندارد. این دو ماده بی‌اعتباری اسناد عادی را نمی‌رساند. مواد 1285 و 1291 قانون مدنی که اعتبار اسناد عادی را تأیید می‌نماید، کلیت مواد 22 و 48 قانون ثبت را تخصیص زده است.
آقای خسروی جان کرام، این که اسناد عادی معتبرن دیگه.
بله. حالا این اصلا میگم ما ببینید شرعمون بالاتر از همه قوانینه. درست شد؟ وقتی که میبرن پیش فقها و فقها میگن که نه این سند عادی، البته من به شما بگم و کل قضایا ما اگر یه نفرم میاد الان باش قرارداد مینویسیم، اینها رو متعهد و ملزم میکنیم که به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اجاره، جهت مثلا فرض کن خرید و فروش برن. پس ما یه عاملی هستیم که اینا رو میفرستیم. ما نمیتونیم قانون ده مدنیمون رو ندیده بگیریم. پس سند عادی اعتبارش رو داره. منتهای مرتبه ما اگر میخواییم که این کار رو قوت ببخشیم و یه مقداری جلوی خلافا رو بگیریم، این طرح کد رهگیری بهترینش بود. یعنی باید ثبت با ما هماهنگ و همگام باشه، که البته الان با بودن جناب آقای رئیسی من انتظار دارم و میدونم که ایشون قوت میبخشه این کد رهگیری رو و میدونه و اطلاع داره از طرح کاداستر کاملا. پس بنابراین من میخوام از آقای دالوندی، جناب آقای طاهری عزیزمون، هر کدوم هستن، کمک کنیم که کد رهگیری رو، چرا؟ برای اینکه من همین الان فکر کنید همین از سایه تغییر عقیده دادم، یک آدم بدی شدم من. خواستم تمام جرمهای بدی رو که نباید بکنم کردم و همین تو تهران رفتم یک قرارداد عادی رو نوشتم، مبایی‌نامه‌ای رو یا